در قرآن آمده است ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم. سرنوشت هیچ قومی تغییر نمی کند مگر انسان ها از درون خود را تغییر کنند. یکی از وظایف منتظران که در تعجیل ظهور امام بزرگوار نقش دارد شناخت خود امام است. یعنی انسان باید هم امامت رو و هم امام رو بشناسد که این اولین وظیفه اهل انتظار است. خب اگر انسان خدا رو نشناسد، خود را نشناسد، رسول خدا رو نشناسد و ولی خدا رو نشناسد، معمولا تلاشی برای ظهور نخواهد کرد. چنانچه در دعای امام صادق علیه السلام آمده است که اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. آدم وقتی خدا رو نشناخت بیشک رسول خدا رو هم نخواهد شناخت. اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. قطعا اگر انسان رسول خدا رو نشناسد حجت خدا رو نخواهد شناخت. اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. انسان اگر ولی خدا رو نشناسد از دینش گمراه خواهد شد. در روایت آمده است کسی که امام زمانش را نشناسد و بمیرد به مرگ جاهلیت خواهد مرد. مفسرین طوری بیان میکنند که اگر انسان به مرگ جاهلی بمیرد در حقیقت زندگی او جاهلی بوده است. وقتی جهل به امام داشتیم مرگ مجاهلیت است. پس انسان همان تو میمیرد که زندگی میکند. خب یکی از وظایف ما شناخت امام بزرگوار است که این شناخت باعث میشد که انسان بستر ظهور رو آماده کند. خب معنای انتظار اقتضا میکند که انسان منتظر حرکتی دائمی و تلاشی پویا داشته باشد تا خود و جامعه خودش رو مهیای ظهور امام بزرگوار بکند. بیشک بدون آمادگی برای جهاد، بدون آمادگی برای شهادت نمیتوان منتظر واقعی امام بزرگوار باش. امامی که قرار است عادل جهانی شود و بشریت رو نجات دهد باید منتظرانی مجاهد و مهاجر داشته باشد. پس یکی از عوامل تعجیل در فرج این هست که باید کینه ها رو از درون بیرون کرد، باید نسبت به همدیگه مهربان بود، مراقب قلب خود باشیم، آماده جهاد باشیم. دنیا پرستی انسان رو از جهاد میترساند. کسی که اهل دنیاست نمیتواند یک منتظر واقعی باشد. منتظر واقعی باید هر لحظه تیر و کمانش آماده باشد، به گونه زندگی کند که یک چشم به ظهور دارد و یک چشم به آمادگی که خودش دارد. اگر انسان آمادگی مبارزه در راه امام مجاهد و امام مبارز نداشته باشد، در حقیقت این انتظار یک انتظار خیالی است، یک انتظار توهمی است. لذا وابستگی، لذا سستی در امر دین، سستی در پاکسازی و خودسازی باعث می شد که در ظهور تأخیر ایجاد شود و امام منتظر یاران حقیقی است. بستر ظهور باید توسط منتظرین واقعی فراهم شود تا انشالله امام بزرگوار با آن زمینه لازم ظهور کنند و قیام خودش را آغاز کند و انشالله بشریت را از ظلم نجات بدهد. در واقع امروز به خوبی احساس میکنیم که چقدر وجود مقدس آقا امام زمان ضروری است. پس بیاییم همگی واقعا به تعبیر بزرگان جدای از زبان قال با زبان حال و با زبان استعداد دعا کنیم، آمادگی در خود ایجاد کنیم، پا در رکاب باشیم و برای ظهور هم دعا کنیم هم مقدمات ظهور رو فراهم کنیم. خب امروز بهترین بستر برای ظهور وجود مقدس آقا امام زمان همین حکومت اسلامی است که حضرت امام رحمت الله علیه ایجاد کرد. خب در زمان طاغوت بیشک ما به دوران ظهور نزدیک نبودیم، ولی امروز بیش از هر زمانی احساس میکنیم که یک زمینه‌ای برای ظهور و یک بستری برای ظهور فراهم شده است. ما انشاءالله در این بستر باید تلاش کنیم و انشاءالله آماده بشیم برای اینکه امام بزرگوار تشریف بیارن و انشاءالله بشریت رو از ظلم نجات بدهد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گفته شده توبه و کفاره دادن از گناهانی که انجام دادیم و صدقه دادن برای سلامتی حضرت و مواردی از این دست باعث سرعت در فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف میشه.
الو آقا محمود، یه فرصت دیگه بهم بده، تو رو جون عزیزات. آقا محمود بابا، قول میدم سر ما اجارتو با همه بدهیام واریز کنم، یه چیزم بذارم روش. آقا محمود تو رو خدا رحم کن، خواهش میکنم.
صبح جمعه بود، این مکالمه بین جاوید باتریساز محل و صاحب مغازش بود. جاوید 3 ماه پیش تصادف بدی کرد، بعد از دوران نقاهت به مغازه برگشت و در طول اون مدت هم موعد اجارهش سر اومده بود و نتونسته بود اونجوری که باید کاسبی کنه و قراردادش رو تمدید نکرده بود و اجارهش رو پرداخت نکرده بود. حالا 3 ماه بود که اجارهش رو نتونسته بود بده و صاحب مغازه وسایلش رو ریخته بود وسط کوچه و خیابون. جاوید التماس میکرد و صاحب مغازش آقا محمود بدون توجه بهش هر چی وسیله داشت کف خیابون ریخت و مغازه رو قفل زد و رفت. سید حبیب که حسابی عصبانی بود رفت سراغ آقا محمود و گفت
مرد مؤمن، این چه کاریه؟ واسه خودت و عزیزانت هم ممکنه همچین مشکلاتی پیش بیاد، نشده نچرخیده، حالا بهش رحم کن.
آقا محمود گفت
ای بابا سید حبیب، شما هم حرفا میزنی ها، من اگه بخوام به این رحم کنم که اموراتم از دستم در میره، چرا کسی به من رحم نمی کنه؟
این در حالی بود که آقا محمود چند تا مغازه و خونه داشت و زندگیش لنگ اون مغازه نبود. بعد که داشت میرفت به سید حبیب گفت
راستی سید، شما که اهل خدایی دعا کن آقا ظهور کنه و حق به حقدار برسه.
سید حبیب با تأسف سری تکون داد و گفت
آقا محمود، تا وقتی ما بندهاش اینجور دل میشکنیم و به مظلوم رحم نمی کنیم آقا نمیاد.
آقا محمود پوزخندی زد و رفت و ما موندیم و جاوید و سید حبیب که داشت با اهالی مسجد صحبت میکرد تا یه فکری به حال جاوید کنه. پروردگارا، آرزو میکنیم که ظهور آقا حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو تسریع ببخشی و این جهان تاریک ما رو به نور جمال ایشون روشن کنی و از دولت کریمه آن حضرت ما رو برخوردار کنی و پرچم اسلام رو در جهان به اهتزاز در بیاری. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یاران خداحافظ.
بشنویم. راهی به آبادی.
در میان کوههای سربلند، یک ده بی دغدغه بی قید و بند، برقرار و پایدار و استوار، ساکت و آرام و خالی از گزند. روزگارش سادگی، جنس خوب ساکنانش مثل قند. اهل آنجا ساده و با معرفت با تو میگویند بر دنیا بخند. نام خدا. مردم با صفا و بیریای آبادی، اهالی خونگرم و مهمان نواز روستاهای این سرزمین، هموطنان عزیز، سلام. سلام به شمایی که اهل روستایی و با افتخار همه جا میگی من بچه روستام و بزرگ شده ی کوه و دشت و باغ و بستان. سلام و ظهر بخیر میگم به شما که با کوه و دشت و طبیعت رفیقی و از هر فرصتی استفاده میکنی تا بزنی به دل کوه و دشت و سبززار. سلام و ظهر بخیر بگیم به شما که عاشق هوای ابری هستید، چون میدونید اگه ابرا ببارن نتیجهش سرسبزی و خرمی باغ، روستا و آبادیتونه. عزیزان شنونده، خوش آمدید به راهی به آبادی. من خاطره یش هستم. امروز در غیاب استادم جناب آقای داوود حیدری در خدمت شما هم تا دقایقی با هم همراه باشیم. عزیزان، همونطور که میدونید این برنامه به روستاها و معرفی این آبادی ها اختصاص داره، مخصوصا در این فصل سرما و زمستان که ما روستاهایی رو به شما معرفی میکنیم که بتونید برید اونجا سفر بکنید و منطقه گردشگری باشه. بیشک همراهی شما رو در این برنامه لازم داریم. هموطنان عزیز، شما هم در این برنامه با ما همراه باشید و به ما بگید که کجا رو میشناسید که در این فصل زمستان میشه رفت و طبیعتی بکر و زیبا داره و میتونه منطقه گردشگری بشه. پاسخهای خودتون رو به 220-486 220-5009 و 30900 میتونید ارسال بکنید. راهی به آبادی.
مژدگانی میرسد از چشم سارا برای شور زاران، قطره قطره میچکد در گوش درها در انام های باران. مژدگانی
میرسد از چشم سارا برای شور زاران، قطره قطره میچکد در گوش درها در انام های باران.
ای بیقراران آینه دار کند آینه صبح فروزان، گل می کند آینه صبح فروزان از شب چشم انتظاران. کشور گل بهار سر و سنبول، صد کاروان گل میرسد منزل به منزل، خرامان و خرامان تا پیش پای عاشقان دامن فشاند گلستان در گلستان.
صد کاروان گل میرسد منزل به منزل، خرامان و خرامان تا پیش پای عاشقان دامن فشاند گلستان در گلستان.
از مشرق جان خورشید ایمان گل کرده در چشم جهان صبح درخشان، گل کرده در چشم جهان صبح درخشان. جان فدا نام ایران.
بله، تصنیفی که شنیدید با صدای استاد علیرضا افتخاری با نام مژدگانی بود که تقدیمتون شد. شما ایرانیان عزیز، هموطنان نازنین، هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید، برادر و خواهر ما اید و نور چشم. امیدوارم که همیشه سلامت باشید. خب در این ساعت 12:50 ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر امیر قربانی، استاد دانشگاه و ایرانگرد، که در این چند هفته در خدمتشون بودیم و ایشون هم زحمت کشیدن مناطقی که سفر کردن یا قرار ما بشناسیم رو به ما معرفی کردن. درود بر شما آقای دکتر قربانی، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم عرض، عوامل پشت صحنه و شنوندگان فهیم، فرهیخته، عاشق و خونگرم رادیو ایران در برنامه راهی به آبادی. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای دکتر قربانی بزرگوار. میدونم که شما الانم در حال سفر هستید و گوشه وایسادید که همراه شنوندگان راهی به آبادی باشید. کجا میرید؟ مقصدتون کجاست؟ از کجا به کجا رفتید؟
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم سرکار خانم، من یه جمعه ها همیشه میگم من یه سلام گردشگری هم دارم.
بله بله حتما،
یه سلام گردشگری میدیم از خدمت شما عرض بکنم که صدامو داریم.
بله بله،
یه سلام گردشگری میدیم از شترمیل در ایلام، شترمیل و کورموش در ایلام، برید تا تنگه شتری در شرق ایران، از آبشار سنگ مار در جنوب ایران استان خوزستان بگیرید برید تا کلاغاشیان مرز استان خراسان شمالی و گلستان. حالا در خدمتتون هستم.
به این میگن نقطه به نقطه، سفر نقطه به نقطه هستین آقای دکتر قربانی. بله در خدمت شما هستیم.
خواهش کنم، من الان در ریگ شتران کویر مرکزی ایران هستم، بین یزد و ربات پشت بادام، یه گوشه در کویر. قبلش هم گفتم وایستم که آنتن باشه بتونم راحت باهاتون صحبت بکنم. امروز در از قلب کویر مرکزی ایران، یکی از زیباترین، خاص‌ترین روستاهای کویری رو میخوام معرفی بکنم در استان یزد. ما سفر زیاد به یزد رفتیم، حتما شنوندگان عزیزم زیاد رفتن، اما همه میان مثلا مسجد جامع یزد، آبنبارا، بافت تاریخی، رستوران سنتی ها اینا در یزد. اما جالبه که ما در 60 کیلومتری یزد، در جاده یزد تبت، در جاده یزد تبت 60 کیلومتری یزد، یه روستایی داریم به نام روستای خرانق. روستای خرانق،
خرانق،
این واژه خرانق حتما جستجو بکنید تصاویرش میاد. این واژه و کلمه خرانق به معنی محل طلوع خورشیده. خانم عرض، یکی از زیباترین هزار توهای تاریخ رو شما میتونید در روستای خرانق ببینید که اصلا شکوه خراباته. یعنی شما خرانق از دو قسمت تشکیل شده، شما باید از جاده اصلی حدودا 3 کیلومتر بیاین بیرون، بیاین داخل کویر، اول میرسید به خرانق جدید، روستای جدید.
بله.
پشت سرش در پشت کوه بافت تاریخی خرانق هست که شما هستید و خدمت شما عرض بکنم که یک شهر تاریخی خالی از سکنه. یعنی شما میتونید با خیال راحت در این کوچه های قدیمی قدم بزنید، در لابلای بافت تاریخی خونه ها، حجره ها، مغازا و همه اینها خالی از سکنه، آبنبار. و جالبه که اینقدر روح داره بافت کویر.
بله.
اینو من با واقعا روح هم حس کردم، اینقدر روح داره بافت کویر که شما وقتی قدم میزنید انگار که هنوز صدای آدم ها، صدای قافله کاروان ها رو دارید میشنوید. یعنی انگار این بافت تاریخی، اصلا من همیشه میگم ترکیب بافت تاریخی و صدای باد و صدای قنات اگر توأم بشه با طلوع صبح یا غروب آفتاب، زیباترین ترکیبی که یک گردشگر میتونه در سفرهاش تجربه بکنه. اصلا روح آدم رو واقعا نوازش میده. بعد شما داخل این بافت قدم میزنید، بافت تاریخی خرانه، کوچه باقا، همه خالی از سکنه، در سکوت محض. یعنی شما هستید و صدای کویر، آواز کویر، این صدای بادی که داخل این بافت تاریخی میپیچه. اما اون چه که روستای خرانه رو خیلی خاص‌تر میکنه، مناره تاریخی هست که در روستای خرانه هست، که این مناره کارکرد راهنما رو داشته از قدیم برای قافله‌هایی که از کویر عبور میکردن.
بله.
برای همین به این مناره که نماد خرانه هم هست میگن فانوس کویر.
فانوس کویر.
و جالبه که ما در ایران باستان و در ایران قدیم 3 منار جنبان داشتیم که اصلا اون کارکرد جنبنده رو داشته، یکیش اصفهان بوده، یکیش در طوس بوده که در زلزله طوس از بین رفته، و یکیش هم منار جنبان خرانت هست که در وسط بافت تاریخی خرانت قرار داره.
بله.
یک اثر خاص دیگه هم خرانت داره در محل اتصال باغ‌های خرانت و بافت تاریخی. یه پلی هست که بهش میگن پل آببر، یعنی برای عبور آب قنات از روی دره بوده که یکی از زیباترین پل‌های کویر مرکزی ایران هست. این پل خرانت، یعنی ببینید در دل کویر صدای آب، بافت تاریخی و خدمت شما عرض بکنم باغ‌هایی که بی نهایت زیباست. و از همه جالبتر اینم بگم، شما اگر در مرداد ماه یزد هم که یزد به 50 درجه هم میرسه در خرانق باشید، شبهای فوق العاده خنکی در داخل کویر مرکزی ایران تو این منطقه هست.
خیلی هم عالی. و چطور آقای دکتر قربانی شما این مقاصد رو شناسایی میکنید؟ این خیلی مهمه، کسی که میخواد بگرده و تمام ایران رو میخواد بگرده، حالا شهرها مشخصه، روستاها خیلی زیاده تعدادش.
بله، من همیشه خانم ارجمند همیشه میگم من معرفی کننده جاهای مظلوم و زیبا هستم، یعنی جایی
خدا
که
خیرتون بده
این نکرده رو من معرفی میکنم، اون چه که بقیه نگفتن رو من میگم. واقعا این روستاها گفتم نیازمند توجه که گردشگران مسئولیت پذیر، یعنی اونایی که به محیطشون، به تمیزی محیط حساس هستن، برن و ببینن. و جالبه که در این بافت تاریخی خرانه یه سری اقامتگاه‌هایی هم طراحی شده که شما میتونید یک شب رو در سکوت محض کویر زیر آسمون پرستاره، یک شب رو در دل تاریخ در خرانق سپری کنید.
خیلی هم خوب، واقعا سعادت یار باشه بتونیم این جاها رو ببینیم و به قول معروف آقای دکتر قربانی داغ کویر رو بذاریم رو دل حسرت نذاریم که
این نکته بگم خانم.
بله 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 بله،
یه نکته بگم که خیلی الان تو ذهنم اومد و خیلی خاصه، اینه که در همون مرداد ماه یزد، استان یزد که اینقدر داغه، شما فاصله خرانه تا جایی که بتونید پا روی برف بذارید، در مرداد ماه دارم میگم نه الان، حدودا 70 کیلومتره، یعنی در جنوب خرانه برفخانه تزرجان در استان یزد هست که در مرداد ماه جوش یزد هم اونجا برفخانه، اسمشو میگن برفخانه، برف داره. و اینا همه متناقض‌هاییه که کویر مرکزی ایران رو زیبا میکنه.
و واقعا جالبه، یعنی الان هم که توی فصلی هستیم بارندگی کمه، اونجا هنوز برف داره، درسته؟
اصلا الان که حالا فصل زمستونه، ولی برف اصلا محلی بوده برای تأمین آب یزد و خنک کردن آب یزد در گذشته، یعنی از این یزدیای عزیزمون در
شاهکارهای معماری
از برفخانه تیکه‌های برفی که از زمستون یخ بسته بوده رو می آوردن و برای مثلا به عنوان یخچال در گذشته استفاده می کردن. برای جلوگیری از فساد مواد غذایی استفاده می کردن، برای خنک کردن استفاده می کردن. و این از عجایب کویره، یعنی در شما در یک روز، در یک روز تابستونی، الان زمستون ها، در یک روز تابستونی میتونید در خرانق اقامت داشته باشید و برید برفخانه پا روی برف بذارید، برفخانه تزرجان، همون پایینش یه روستا هم هست به نام تزرجان.
بله، خیلی هم خوب، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر قربانی. اگر نکته خاص دیگری هست ما در خدمت شما باشیم و مقصد بعدیتون رو اگر هم امکان داره به ما بگید که حداقل بدونیم شما کجا میرید، چی کار میکنید.
خواهش میکنم. من مقصد بعدیم ربات پشت بادام هست و از ربات پشت بادام میخوام برم سمت ساغند و بعد از اون ور بزنم تو کویر بهآباد. یعنی یه مسیر تقریبا میشه گفت آفرود بیراه‌نوردی حدودا 200 کیلومتری.
خیلی هم عالی، انشالله که موفق و معید باشید، سفرتون سلامت. آقای دکتر قربانی ممنون که وقتتون رو به ما دادید.
خواهش میکنم، انشالله روز خوبی داشته
باشید. زنده باشید، خدا نگهدارتون باشه. بیا داغ کویر را بر دل حسرت ها بگذاریم، در کویر نمیشود راه رفت، در کویر باید خرامید، کویر حرفی ندارد، مهر کردند زبانش و لبانش را داغ سکوت زدند، هرچه هست افسانه است و افسون، هرچه هست